تا الان بیشترین سرویسی که داده و حال به جامعه دانشگاهی داده. این روند باید ادامه پیدا کنه. حالا خوشبختانه ما سه سرمایه گذار داریم که وزارت علوم، همونطور که اشاره کردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن بر حسب وظیفه‌ای که دارن. اون بخشی که مربوط به وزارت علومه که اتفاقا در چند دانشگاه دیگر هم سرمایه گذاری شده، انتظاری که وزارت علوم از ما داره اینه که ما بیشتر به دانشگاه ها خدمت بدیم، به اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پروژه هایی که در حوزه های علوم بیشتر به کار میره، که ما حتما این رعایت خواهیم کرد. نگاه معاونت ریاست جمهوری اینه که بیشتر به شرکت های دانشجویان و در واقع تعهدی که ما داریم به ازای سرمایه گذاری تخفیف هایی داده بشه و به هر حال با سیاست هایی که اون معاونت داره. و اتفاقا نگاه وزارت ارتباطات که درست هم هست، هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن، اتفاقا بیشتر خدمت در حوزه آی سی تیه و از جمله در حوزه شبکه ملی، که قطعا بحث اصلی شبکه ملی روی بحث محتوای ملیه، محتوای داخلیه. حتما ما میتونیم در این زمینه کمک بسیار خوبی رو داشته باشیم. در حال فکر میکنیم در اون در واقع سیاست هایی که در مدیریت اینجا ما داریم باید در واقع تقسیم کنیم، نذاریم یه دفعه مباحث تجاری. اتفاقا یک شرکتی حالا به دوستان مراجعه کرده و گفته بوده که من یک جا همه جا حاضرم اجاره کنم ازتون. گفتیم نه، ما مأموریت ما این نیست، گرچه میتونه درآمد بالایی برای ما داشته باشه، ولی نه، ما باید خدمات ارائه کنیم. در ارائه خدمات هم حتما باید سهم بخش های مختلف رو ببینیم که به هر حال تحت تاثیر یک بخش خاص قرار نگیره. حتما این زمینه‌ای که ذکر شد در برنامه است که ارائه خدمت میشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. نکته‌ای دارین آقای؟
من کاربرد اینه در شبکه علمی رو آقای دکتر یه خورده بیشتر میتونید توضیح بدید؟
ببین، شبکه علمی در واقع وزارت علوم قبل از اینکه ما اصلا پروژه سیمرغ رو شروع کنیم تحت عنوان سیمرغ، البته بعدا همه یک پارچه شد، خب اعتباری رو قرار دادن در اختیار 3-4 تا دانشگاه و مرکز تحقیقات و خب با توجه به تجربه قبلی اتفاقا حالا یه مقدار کمی هم ما بیشتر سهم گرفتیم، چون به هر حال تجربه بیشتری رو داشتیم، یه مقدارم دانشگاه کمک کرد. ما از اواخر 98 در واقع دانشگاه های این پروژه رو شروع کردن و قراره که با هم یک شبکه تشکیل بدن، که این هم خودش میتونه به هر حال بخش مهمی رو، یعنی جمع اینها به هر حال یک ظرفیت بالای پردازشی رو داره، که همونطور که اشاره کردم انتظار هم وزارت علوم بیشتر انتظارش این هستش که ما به حوزه مربوط به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سرویس بدیم. تا اونجایی که اطلاع دارم بقیه هم خوب پیش رفتن، انشالله ما این بخش رو هم اضافه میکنیم. بنابراین این شبکه میتونه که فکر میکنم سه تاش در تهران، یکیش هم در اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اینها میتونن یک شبکه رو درست کنن که خدمات به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی.
درسته، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر اسد. خب آقای دکتر متمدی، خیلی ممنون از اینکه روی خط ارتباطیمون اومدین و تشکر میکنم از حضرت عالی. به عنوان حسن ختامتون، اگر ختام فرمایشاتتون نکته اگر دارید بفرمایید.
نه خیلی ممنون، به هر حال باید تشکر کنم از همه، چون این کار تیمیه.
بله دقیقاً،
به هر حال چیزی نیست که کار یه فرد دو نفر سه نفر باشه، به هر حال یه کار تیمی و درازمدته. بعد از همه دوستانی که از جمله های شجاعی که در برنامه شما بودن و در 15 سال بعد از تحصیلیشون با خدمتشون هستیم و مدیریت هم خدمات رو عهده دارن، هم بحث فنی رو که اشاره کردن، و حال از همه شون باید تشکر کنیم که در حال مستمر و حقیقتا در مقاطعی میتونم بگم که ما حداقل هایی رو که باید پرداخت میکردیم دوستان نداشتیم، ولی همه علاقمند و باعث کارو دنبال کردن و الحمدلله خوب ثمرش هم امروز میبینیم. از شما و دوستانم باید تشکر کنیم که به حال فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. بسیار متشکرم از اینکه روی خط ارتباطی بودین. با شما خداحافظی میکنم.
میکنم. خدا
حافظ. خدا نگهدارتون. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر و رئیس ساخت اول رایانه سیمرغ. آقای دکتر اصنافی، اون نکاتی که اشاره کردید برای اینکه ما یعنی الان رسیدیم به همین موضوع، آقای دکتر معتمدی فرمودن یک کار تیمی هم برای ساخت، من فکر می‌کنم این کار تیمی هم برای ارائه خدمات، یعنی بله. عملاً تا این اتفاق صورت نگیره کاربرد این ابررایانه ها نتیجه رو نمیده. حتی در یک در واقع حالا حالت کوچکتر هم اگه بررسی بکنیم، اشاره کردیم تو قسمت ابتدایی برنامه در رابطه با کاربرد همه اینها برای امور جاری الکترونیک و دولت الکترونیک اصلا و مسائل الکترونیکی کشور، ارتباط بین مردم، مسئولین، کارها، همه اینا با هم. آیا فکر میکنید ما برای رسیدن به این اتفاق راه بسیاری داریم؟ یا اینکه نه، راه رو رفتیم و باید با یه اصلاح روش هایی برسیم به اون اتفاقاتی که بتونیم ازش بهره برداری بکنیم؟
ببینید، به خیلی عوامل بستگی داره. یعنی اینکه مخصوصا دیدگاه های مدیریتی که توی این قضیه وجود داره. یعنی اگر که افرادی که در به عنوان سمت های مدیریتی در سازمان های مختلف نگاهشون اصلاح بشه نسبت به داده و درک کنن اساسا اهمیت اطلاعات رو، و همه این اصطلاح معروف رو شنیدیم که بدون اطلاعات و بدون پژوهش تصمیم نگیریم، و واقعیتش اینه که فقدان در واقع یک موقعیتی به اسم یا یک ابزاری به اسم MIS در سیستم های مدیریتی یا حداقل کاهشش کمبودش به ما بسیار لطمه میزنه. اگر که ما به این باور برسیم که دیتا بسیار اهمیت داره، اطلاعات اهمیت داره، افرادی هستن که در حوزه پزشکی مثلا مراجعانی که به مطب ها میان، آزمایشگاه ها میان، به جای اینکه ساعت ها توی صف واسن معطل اینکه برگی آزمایششون رو بگیرن، اینها خیلی ساده بتونن از طریق در واقع ارتباطاتی که وجود داره دیتاشون رو سریع دریافت بکنن، معطل یه امضا نشن، معطل یک فرد خاص نباشن. به عنوان مثال شما میاد آزمایش بدید، تاریخ آزمایشتون گذشته، بعد دوباره برگردیم پیش پزشک امضا بکنه که دوباره اون آزمایش انجام بشه. خب به طور الکترونیکی اگر انجام بشه این قضیه، دیتا گردش پیدا بکنه، برسه به اون پزشک، سریع ساین بکنه، امضا بکنه، برگرده، این کار انجام میشه. پس برمیگرده به اهمیت دیتا از سمت مدیران، و تا زمانی که این دیدگاه اصلاح نشه ما هی برمیگردیم از اول. این یک بازی ماروپله، هی برمیگردیم از اول و دوباره از اول چرخ و اختراع میکنیم، و این دیدگاه سلیقه‌ای کنار بره و دیدگاهی که پارادایم بر روی پارادایم بیاد، نه اینکه نگاه قبلی حذف بشود و نگاه جدیدتر بیاد و دوباره هی از اول کارها تغییر بکنه. به نظر میرسه که اگر نگاه های مدیریتی عوض بشه و درک ها بهتر بشه نسبت به دیتا، خب ما هم سریع‌تر میتونیم
پیش بریم و مکمل هم دیگه بشن، به جای اینکه هم دیگه رو بخوان
و به جای موازی کاری، پراکنده کاری ها، و به خصوص چقدر این اگر کاربرد پیدا بکنین ابر کامپیوتر ها در حوزه برنامه ریزی ها، اون نکته که اشاره شد برای بحث پلیس راهور و مسائل دیگر، این میاد پلنینگ میکنه، برنامه ریزی میکنه، هوش مصنوعی کمک میکنه که در عرصه های مختلف پلن های A تا B یا C به ما بده، اگر جایی شکست خوردیم بریم سراغ پلن بعدیش، پلن بعدی. یعنی ما رو به سردرگم نمیذاره، یعنی هر جا که من دوچار شکستی بشم، خب بالاخره برنامه بعدی هست، یک راهبردی وجود داره. پس نگاه راهبردی و داشتن برنامه راهبردی و داشتن در واقع نگاه پر اهمیت به دیتا میتونه کمک بکنه، و همکاری ها، این همکاری هم خیلی اهمیت میتونه داشته باشه.
بفهمید نکته ای رو من اضافه کنم که تا صحبت های آقای دکتر معتمدی هم بود، ولی شاید من اون بازخوردش خوب نمیبینم. موضوع تیمه و این مشکل رو به نظرم میاد هنوز دانشگاه های ما نتونستن حلش کنن.
از چه نظر؟
مثال بزنم، الان طبق اطلاعاتی که من دارم و یکی از دوستان منده در آلمان مسئولیت داره اونجا، آلمان تقریبا از لحاظ ثبت اختراع و تعداد اختراعات بیش از آمریکاست، ولی میزان درآمدی که کسب میکنه از این اختراعات بسیار بسیار نادر از آمریکاست. دولت آلمان اینو رفته تحلیل کرده، آنالیز کرده که به دلیل اینکه بین واحدهای مختلف دانشگاهی و بین رشته‌ای این دانش اتفاق نمیفته، این کار تیمی انجام نمیفته، نتیجتاً از اون اختراع استفاده نمیشه. همین بحثی که الان مطرح شد که ما خدمت آقای مهندس شجاعی بودیم که بسیار چهره بشاش و متواضعی داشتن، در صحبت آقای دکتر هم اگر دقت کردیم مطرح کردن که هم مدیر فنی هن، هم مدیر خدمت هستن، تجاری هن، هم مدیر خدمات هن. این دقیقا برخلاف اون نگاه تیمیست. اتفاقا باید دانشگاه امیرکبیر که اگر فقط مثلا یه دانشگاه فنیست، این باید بتونه بره از دانشگاه های مدیریت، از دانشگاه های به قانون احتنی،
از همون سیستم دانشگاهی در واقع،
حداقل از اونجا تیم بیاره. اینو من تو دانشگاه آلمان دیدم شروع کردن که شما دارید یه پروژه تعریف میکنید، این پروژه درونش از دانشکده روانشناسی، از دانشکده مدیریت، از دانشکده ریاضی، از دانشکده علوم پایه نفر میاد داخل این پروژه و این پروژه کار تیمی انجام میشه. امروز ما نباید منتظر باشیم آقای مهندس شجاعی زحمت بکشه مثلا مصداقا رو در بیاره، کاربردها رو در بیاره، بازاریابی رو در بیاره، روش فروش رو در بیاره. اینو نباید اتفاقا انتظار داشته باشیم. این انتظار بیهوده است که ما همه بقیم حسنی کاسکوزه رو میخواییم گردن یه نفر بندازیم و این یکی از اون خله هاست.
یه نکته من یادم میاد آقای مهندس در با سرجوری، میدونین یه جاهایی شاید انقدر تکنولوژی بالاست، ما نیاز به این داریم که از همون افراد طراحی کننده و فنی که بیان یه ذره بازگو کنن اتفاقات رو. یعنی یه نکته که نیست دیگه، همه جا که وجود نداره یه دونه ازش هست و خب این خیلی به این دلیل شاید این اتفاق داره میفته. نظرتون چجوری، موافقی؟
ببینید این که ما
زمانمون هم کم،
آره،
فقط
این که ما داخل پروژه هامون فقط هم اول رایانه رو نبینیم، ما اصلا در کار تیمی کردن، بله، کار تیمی انجام دادن،
هر کی مسئول اون قسمتی باشه که تخصصش رو
اصلا داره. تعریف نکردیم، تمرین نکردیم. من حداقل در مورد کارآفرینی چون دارم کار میکنم، 60 مهارت حداقل مورد نیاز هستش برای کارآفرینی. در بعضی از کشورها مثل آمریکا کار تیمی جزو مهارتایی که باید یاد بگیرن نیست، چون اینو تمرین کردن، از کودکی کار تیمی کردن رو یاد گرفتن. ولی ما در ایران اصلا کار تیمی انجام ندادیم و اتفاقا مثلا امروز کاش که کنار آقای مهندس شجاعی دو نفر دیگه از پروژه اینا می اومد که یکیش کار همین خدمات مدیریت انجام میداد. این نیست. وقتی میبینیم آقای مثلا مهندس شجاعی میاد هم نقش بخش خدمات رو باید ایفا کنه، پاسخگوی اون بخش باشه، برنامه‌ریز اون بخش باشه، این یکی از ضعف‌های بزرگ پروژه های ما هست.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر. یک دقیقه صحبت پایانی حضرت عالی رو شنونده‌ایم و بعد یک دقیقه پایانی خدمت آقای
سلامت باشه. من امیدوارم که نگاه ها صفر و یکی صرفا نباشه توی سیستم های اول رایانه ها. و آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن که از علمای مختلف استفاده شده، یعنی علم سخت بیاد کنار علم نرم، مثلا از سایکولوژیست استفاده بشه، از روانشناس استفاده بشه، از جامعه شناس استفاده بشه. چرا؟ چون ما باید پیش بینی کنیم رفتار آدم رو تو جامعه و بر اساس این بتونیم که اون فعالیت‌های مرتبط رو انجام بدیم و این نگاه صرفاً صفر و یکی میتونه آسیب زنده باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر. آقای مهندس عزیز در خدمت شما ایم. دکتر رو بگیم یا نگیم؟ ما رو گذاشتن بین دکتر و مهندس، ما میگیم آقای دکتر مهندس سرجوقی.
چون ما حقوق بگیرش نیستیم خیلی برامون مهم نیستش. خدمت عرض کنم که به نظر میاد که این اول رایانه سیمرغ حرکت رو به جلوی هستش. انشالله ما
شاهد نوع جدید از فناوری ها باید باشیم، ولی از مهمتر از خود ابرلایان سیمرغ استفاده از این چیزی که تولید شده، استفاده از این چیزی که ساخته شده، به نظر میاد که اصلی ترین و مهمترین کاری هستش که به نظرم میاد که شاید اون تیکه رو ما کمتر بهش بها میدیم. انشالله شاهد بهره برداری از همینی که داریم به اندازه خیلی 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 زیاد
انشاءالله
که اینطور بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترمی که ما رو همراهی کردین تا این ساعت، خدمت شما بودیم به اتفاق آقای مهندس خسرو سرجوقی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، آقای مهندس سید مشتبه شجاعی، قائم مقام مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سری دانشگاه امیرکبیر و مدیر فنی ابرلایانه سیمرغ، و آقای دکتر امیررضا اسنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، که روی خط ارتباطیمون بودن. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. اتفاق ویژه‌ای بود، جذاب بود، جالب بود. امیدواریم که از این اتفاقات در داخل کشورمون به وفور بیفته و ما همیشه بتونیم در خیابان فرصت به این موضوعات بپردازیم. از همراهی شما متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق صدا بردار برنامه آقای حسین تعالی و فراد نهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، پاینده باشید. شبتون خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه خیابان فرصت بود از رادیو گفتگو.
نسیم از مشک از عنبر بگیریم، نسیم از مشک از عنبر بگیریم. Thank you. زمین و کوه و دشت و باغ جان را، زمین و کوه و دشت و باغ جان را، همه در هنده اخضر بگیری. زمین و کوه و دشت و باغ جان را، همه در بر بگیری.
زل ما هم رده دل بر بگیری، زل ما هم رده دل بر بگیری.
چشمش چشمی نیست روشن، کمینه چشمش چشمی نیست روشن، چه ما از نور او صد فر بگیریم، از نور او صد فر بگیریم، یا تاشته از سر بگیریم جهان خاک را
در. هموطنان گرامی، حق و ناس و وظیفه شناسی عنوان میان برنامه گفتم گفت خواهد بود. لطفاً توجه بفرمایید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین این هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با رواتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما اینو میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده، اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم.